من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به همراه همان ابر که باران آورد، مهربانی خدا در زد و مهمان آورد. باد یک نامه بی‌واژه به کنعان آورد، بوی پیراهنی از سوی خراسان آورد. به سر شعر هوای غزلی زیبا زد، دختر حضرت موسی به دل دریا زد. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید، دشت هم از نفس چادر او گل می‌چید. چه بگویم که بیابان به بیابان چه کشید، من به وصف سفرش هیچ به ذهنم نرسید. باور این سفر از درک من و ما دور است، شاعران غزلی راهی بیت النور است. آمد این گونه ولی هر چه که آمد نرسید، عشق همواره به مقصود به مقصد نرسید و اویس قرنی هم به محمد نرسید. عشق همواره به مقصود به مقصد نرسید و اویس قرنی هم به محمد نرسید. عاقبت حضرت معصومه به مشهد نرسید، ماند تا آینه مادر دنیا باشد، حرم او حرم حضرت زهرا باشد. صبح شب می شد و شب نیز سحر 17 روز، چشم او چشمه ای از خون جگر 17 روز، بین سجاده ولی چشم به در 17 روز، چشم در راه برادر شد اگر 17 روز. روز و شب تلک ترش روزه مرتب میخواند، شک ندارم که فقط روزه زینب میخواند. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه. سلام میکنم به همه مخاطبان عزیزمون، بیننده های خوب و گرانقدرمون در هر کجا که هستند، باز هم حرم، باز هم حضرت معصومه، و باز هم شک ندارم که التماس دعاهای فراوانی که به ما میرسه و گرفتاری های مکرر دوستان، حتما انشاءالله دعاگو و نائب و زیاره همه تون خواهیم بود. به رسم همون قرار همیشگی سلام ویژه و مخصوص به همه زائرین گرانقدر بارگاه کریمه اهل بیت، برادران عزیز، خواهران محترم که امروز در سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها جلسه ما رو مزین کردن به حضورشون. خیلی خوشحالیم که خدمتون هستیم. انشاءالله هممون زیر سایه مهربانی ها و کرامت حضرت معصومه سلام الله علیها باشیم، به برکت صلواتی بلند بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
همونطور که وعده کرده بودیم، امروز با احترام با افتخار خدمت شما هستیم در محضر و در معیت کارشناسان گرانقدرمون که در جلسه حضور دارن و انشالله قرار بعد از برنامه انشالله در حد وسع و توان و بضاعتشون با مخاطبان عزیزمون حاضرین در جلسه انشالله نشست صمیمی داشته باشن که فکر میکنم جز برکات این جلسه باشه. و با احترام با افتخار خدمت استاد عزیزمون و سرور گرانقدرمون حضرت آقای میرباقری هستیم که انشالله بحث امروز رو با دل و جان از زبان ایشون خواهیم شنید. سلام علیکم و رحمت الله جای میرباقی.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت همه مخاطبان عزیز و ارجمند، حضار محترم، عرض ادب و سلام دارم و رحلت بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت عرض میکنم و از خدای متعال تقاضا میکنم که همه ما رو برخوردار از شفاعت ایشون در دنیا و آخرت بفرماید
ان شاء الله. من همین ابتدای برنامه تشکر میکنم هم از دوستان خوب آستان مقدس کریمه اهل بیت از تولیت محترم حضرت آیت الله سعیدی، برای بچه‌های صدا و سیمای مرکز قم و همه دوستانی که دست به دست هم دادن که این جلسه امروز با این شکوه فراوان و با این عظمت بی‌نظیر تقدیم نگاه مخاطبان جانمون بشه. خیلی خوب، اعجاز این زری که همواره بی حد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. هر چقدر از کرامت حضرت معصوم بگیم کم گفتیم، منتها حاجی میرباقری دست ما رو خواهند گرفت و وارد این فضا خواهند کرد. بفرمایید، خواهش می‌کنم. دوستان یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضکته و آت و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعتا من رحمتک و فوزا اندک. خب اولا که عذرخواهی میکنم از اینکه در محضر اساتید بزرگوارم، کارشناسان، عرض کنم سمت برنامه سمت خدا، من مزاحم میشم. تقاضا کردم که من مستمع باشم و استفاده کنم، منتها اینجوری امر فرمودن من اجابت کردم.
استفاده میکنیم از محضر.
فرصت کوتاه هست و فضائل وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها بیکران. من در این فرصت کوتاه یکی دو تا از این خصوصیات رو اگر فرصت بشه محضرتون تقدیم میکنم. یکی بحث شفاعت حضرت هست که روایات عجیبی در این باب داریم. شاید یکی از بهترینش همین روایت نورانی است که مرحوم قاضی نورالله شوشتری نقلش کردن که تدخل شیعتی به شفاعتها الجنه به اجمعهم، تمام شیعیان من با شفاعت فاطمه معصوم سلام الله علیها وارد بهشت میشن. این یعنی چه؟ انشاءالله امیدوارم بتونم کوتاه این بحث رو تقدیم کنم. و بحث دوم که شاید محور بحث بنده باشه، بحث مهاجرت حضرت به سمت قم هست و برکات این هجرت نورانی در تحولات تاریخ بشریت و دنیای اسلام. اما نسبت به قسمت اول عنایت دارید. شفاعت دستگیری از عباد الله هست و بزرگان اینجوری گفتن، گفتن شفاعت در عالم آخرت که قطعی هم هست، در روایات متعدد داریم که کسی که چند چیز رو قبول نداشته باشه، یکیش رجعت، یکیش شفاعت، اینا جز شیعیان ما نیستن و جز مختصات مکتب اهل بیت هم هست به این کیفیت اعتقاد به شفاعت، گرچه اصل شفاعت در قرآن هم آمده و تمام فرق مسلمین جز بعضی از منحرفین همه قائل به شفاعت هستند، تردیدی درش نیست، از اصول مسلم قرآنی است. اما به این وسعت از مختصات مکتب اهل بیت علیهم السلام، این شفاعتی که در آخرت اتفاق میفته، بزرگان فرمودند که تجلی همین شفاعت دنیاست. یعنی یه ولیی، رسولی، نبیی دستگیری میکنن تو این دنیا در یه امتی و این دستگیری همراه با رنج و زحمت و هزینه کردن هم هست. با
بزرگترین شخصیتی که اذن به شفاعت داره و خدای متعال بهشون اجازه داده و هزینه اصلی دستگیری و شفاعت امت رو هم داده، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. که همه مؤمنین موحدین به یک معنا محتاج به شفاعت و دستگیری ایشون هستند. حتی انبیا هم با هدایت و شفاعت ایشون مقامات توحید رو به دست آوردن و ایشون بزرگترین هزینه رو برای شفاعت دادن. این عاشورا یکی از هزینه هایی است که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شفاعت امت دادن. ابتلاعات و امتحانات عظیمی که برای تک تک اهل بیت علیهم السلام وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه پیش آمده، اینا هزینه هایی است که حضرت برای شفاعت دادن، یعنی دستگیری از امت، هدایت از امت، عبور دادنشون از وادی زلال و ظلمات، این جهنمی که تو دنیا به پا شده، این جز با این هزینه کردن ممکن نیست. پس شفاعت یعنی دستگیری کردن، هدایت کردن و وارد کردن بندگان خدا به وادی توحید. چون وادی توحید میدونید وادی امنه، در وادی توحید اگر کسی وارد شد خدای متعال بشارت امنیت بهش داده، کلمة لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن عذابی. منتها ورود به وادی توحید محتاج به شفاعت و دستگیری است. خدای متعال دست نبی اکرم رو گرفتن و بعدم وجود مقدس نبی اکرم دست امت و اهل بیت علیهم السلام، دست شیعیان و پس بنابراین شفاعتی همچین چیزی است که باید دستگیری کنن ما رو، وارد وادی توحید کنن و تمام سختی های عالم و امتحانات عالم هم که برای امت حضرت پیش میاد برای همین است که این امت مهیا بشن برای اینکه دستشون رو به دست حضرت بدن و عبور کنن وارد وادی توحید بشن. و این وادی هم وادی نیست که هر کسی رو بهش اجازه بدن بیاد دستگیری کنه، خود آدم رو هم اجازه نمیدن وارد بشه. وارد وادی توحید یه وادی است که در مدخل این وادی، در ورودی این وادی وقتی انسان میخواد وارد بشه باید سجدن وارد بشه، وادخل البابه سجدن، همه تعینات خودش، همه تعلقات خودش، توجه به نفس رو باید زیر پا بگذاره تا وارد وادی توحید بشه. حالا به یک کسی هم خود ایشون در وادی توحید وارد شده اجازه میدن که دست یک امتی رو بگیره و بعد با خودش وارد وادی توحید کنه. هیچ کس هم نمیپرسه چرا شما این کارو میکنید. در بعضی روایات یه لطیفه ایسی آدم هست، یه روایتی رو در کافی در باب المتحابین فی الله نقل کرده، یعنی اونایی که در راه خدا به همدیگه محبت میکنن، محبتشون فقط برای خداست، خدا رو دوست دارن. اگر به همدیگه محبت میکنن این محبت در راه خدای متعال هست. در روایت داره بهشون روز قیامت میگن شما بدون حساب و کتاب وارد بهشت بشید. اینا راه میفتن برن سمت بهشت، ازشون سوال میکنن، میگن اینجا وادی حساب و کتاب، به چه حق شما پاشدید سرتون انداختید زیر میرید؟ بهشون میگن به ما اجازه دادن که بی حساب و کتاب وارد بهشت بشیم. حالا بعد ادامه حدیث، البته برفت من بحث من خیلی مربوط نیست، سوال میکنن که خب شما چه کار کردید که به شما اجازه دادن، عملتون چی بوده؟ میگن ما المتحابین فی الله هستیم. بهشون میگن که عملتون خیلی عمل مهم و ارزشمندی است، ولی بدونید مزدی که خدای متعال برای شما قرار داده از عملتون بهتر است. حالا ارزمینه اینجوری نیست کسی قدم از قدم بتونه تو اون عالم ورداره. لا تسمع الا همسا، همه صداها فرو میخوابه. در روایت است 50 سال طول میکشه اینجوری آرامن، صدایی از کسی بیرون نمیاد. وقت وجود مقدس نبی اکرم پا در میدان میگذارن و دستگیری میکنن. وقت عرض من اینه تو اون فضا به یک کسی اجازه بدن خودش وارد بهشت بشه، دست یک امتی هم بگیره وارد وادی توحید بکنه، این خیلی مقام عجیب غریبی است. باید خود او حامل حقیقت توحید باشه، حامل حقیقت ولایت باشه تو بتونه دستگیری کنه از دیگران. این آیه شریفه در خاطر مبارکتون هست، خدای متعال میفرماید که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید برید از اهل الذکر سوال کنید. اگر میخواید به ذکر برسید، اگر میخواید متوجه خدای متعال بشید، راهش اینه برید سراغ اهل ذکر. حضرت فرمود ذکر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی علی محمد و آل محمد.
ایشون ذکر الهی هستند و ما اهل ذکریم. باید اهلیت برای ذکر داشته باشن تا تحمل ذکر رو بکنن، اون وقت دیگران بتونن ذکر رو از اونها بگیرن. این که وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها برای همه شیعیان میتوانن و شفاعت میکنن و دستگیری میکنن و همه ما گفتن بیاد در حرم وجود مقدس ایشون و بعد از زیارت از ایشون تقاضا کنید که اشفعی لی فی الجنه، این دست ما رو بگیرن ببرن تو بهشت. از همین دنیا هم شروع میشه ها، یعنی از همین دنیا کار شروع میشه. در حرم حضرت معصومه اگر کسی خوب از حضرت تقاضا کنه، از همین دنیا مسیرش عوض میشه. از همین جا حضرت شروع میکنن دستگیری کردن انسانو، وارد وادی توحید میکنن. البته ادامش در عالم آخرته، ظهور کاملش در عالم آخرته. ما رو وارد جنت میکنن که جنت وادی توحیده، وادی ولایت هست دیگه. باطن جنت وادی ولایت و توحیده. ما رو وارد میکنن این به خاطر این است که خود این وجود مقدس از کسانی است که این حامل این حقیقت هست، حامل توحیده، حامل ولایته. میدونید سه دسته بیشتر حامل نیستن. یکی انبیا مرسلینشون در روایت داره، حضرت فرمود پیغمبرا دو دستن، مرسل و غیر مرسل. مرسلینشون تحمل میکنن. ملائکه دو دستن، مقرب و غیر مقرب، مقربینشون حاملن. عباد و بندگان خدا دو دستن، ممتحن و غیر ممتحن، ممتحنینشون حامل ولایت هستن. وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها،
اینجا که فرمودید شفاعت از همین جا شروع میشه، یعنی چی؟
یعنی از همین جا حضرت برای ما سرمایه گذاری میکنن، دستگیری میکنن، ما رو میبرن تو وادی توحید، تطهیرمون میکنن. این آیه‌ای که در قرآن هست که دیگه قرآن، دیگه کسی نمیتونه انکارش کنه. میفهمد اگر گناه کردن خودشون استغفار کنن، بعد بیان محضر وجود مقدس نبی اکرم و استغفر لهم الرسول، وجود مقدس نبی اکرم برشون استغفار کنن و وجد الله توابا رحیما. این استغفار حضرت یکیش استغفار لفظیه، فقط استغفار لفظی که نیست. همینطوری که در باب ما استغفارمون صرفا استغفار لفظی نیست، اون حدیث نورانی امیرالمومنین علیه السلام که در نهج البلاغه هم مرحوم سید رضی نقلش کردن، یک کسی محضر امیرالمومنین است که استغفر الله، حضرت فرمودن سکلت که امک اتدری مال استغفار، الاستغفار کلمت الالیین. این سخن صاحبان مقامات الیینه و این 6 تا معنا داره. اولیش پشیمانی است، دومیش تصمیم بر ترک دیگه انسان رجوع نکنه به گناه، سومی که حقوق الهی رو بده، چهارم حقوق مردم رو بده، پنجم اونقدر خودش رو در رنج عبادت بیاندازه که جبران اون کوتاهی ها و لذت هایی که از گناه برده بشه. بعد ششمیش از همه لطیفتره، فرمودن با قصه گوشت هایی که از حرام رویده آب کنه، پوست رو به استخوان بچسبانه و از نو گوشت حلال بروید. حالا استغفار ما اینه، استغفار وجود مقدس نبی اکرم برای امت. یکیش استغفار سحرشون و دعاشونه. بعد از ردی اقداماتی بکنن تا ما تطهیر بشیم، تا اقدام نکنن که ما تطهیر نمیشیم. از همینجا حضرت شروع میکنن کار کردن برای مایی که میایم تو حرم حضرت، دستگیری میکنن تا ما تطهیر بشیم. این شفاعت حضرت است که الان من به همین رد اکتفا میکنم. آثار شفاعت حضرت رزقهای فراوانی است که تو همین حرم تقسیم میشه. اگر میخواد ببینید چه رزقهایی تو حرم حضرت معصومه تقسیم میشه، در خود زیارتنامه حضرت بعد از اینکه سلام به حضرت میدیم، یا فاطمه السلام علیکی یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته، وقت تقاضا میکنیم عرف الله بینی بیننا و بینکم فی الجنه، خدای متعال در بهشت ما رو یه جایی قرار بده که ما بتوانیم شما رو بشناسیم، پیش روی شما باشیم. و اوردنا حوض نبیکم و سقانا به کأس جدکم، ما رو وارد کنه بر حوض نبی اکرم که یه مقام عجیبی است تو آخرت. وجود مقدس نبی اکرم سقایت کنه، ساقی ما بشود. سقانا به کأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب، از دست امیرالمومنین سقایت کنه، به ما بنوشانه. اینا یه چیزایی نیست که امور ساده ای، اینا رزقهای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها است و این رزق هم برای همه است. فرمود شیعیان من به اجمعهم، دور و نزدیک هم نداره، البته پیداست آدم اگه بار برداشت آمد محضر حضرت معصومه، وارد این فضای نورانی شد، فیض مخصوص خودشو میبره، این یه رزق خاصه، ولی از دور هم میشه این فیض رو برد. امروز ما از دور متوسل به حضرت بشیم و التجا کنیم انشاءالله حضرت از یکایی که ما دستگیری کنن. این یه جمله‌ای بود در باب شفاعت حضرت تقدیم کردم که انشاءالله برای اینکه رغبت پیدا کنیم، برای اینکه دنبال این رزقی که خدای متعال قرار داده به ایشون اجازه دادن از طرف خدای متعال، مأذون حق داره. این نکته رو اضافه کنم، ببینید کسی که شفاعت میکنه خدای متعال یک حقی برای او قرار میده بر خودش، این نکته مهمی است. خدای متعال برای معصومین یه حقی قرار داده برای خودش، در این در دعای مسجد کوفه هست، مقام حضرت آدم، اونجا از خدا تقاضا میکنه، میگیم خدایا به حق که علی محمد و علی صلوات الله علیهما،
اللهم صل علی محمد
و علی، و به حق علی و محمد علیک، به حقی که وجود مقدس امیرالمومنین و پیغمبر خدا دارن بر تو. خب مگه کسی هم بر خدا حق پیدا میکنه؟ اصلا معنی داره کسی بر خدا حق پیدا کنه؟ وقت در ادامش داره از اعظم نعمت ها، بزرگترین نعمت هایی که خدا به این شما به این بزرگوارها دادی، خدایا این است که به اونا حق دادی و برای اونا حقی بر خودت قرار دادی. من گمانم اینه اون حق هم حق شفاعته، یعنی بهشون اجازه داده دست هر کی آوردن خدای متعال نمی، با اینکه وادی وادی توحید است، کسی حق نداره خودش هم سرش رو بندازه به زیر بره داخل بشه، ولی اینها در یه مقامی هستن که خدای متعال حق داده اجازه داده دست یک امت رو بگیرن وارد کنن در بهشت. بهشت هم همین جوریه دیگه، روز قیامت همه انبیا ارجاع میدن به حضرت، حضرت مقابل باب الرحمن وقتی به سجده میافتن سجده طول میکشه، خدای متعال میفهمد پاشید دست همه رو بگیرید، هر کیو میخواید از این صحنه ببرید داخل بهشت کنید. حالا من این چند جمله رو برای شفاعت حضرت عرض کردم، انشالله برای امیدی بر ما باشه که خدای متعال به ما راهی برای ما گذاشته، باب توحید رو روی ما باز کرده. موحد شدن خیلی کار سختیه. این که خدای متعال به یه معلمی مثل حضرت معصومه سلام الله علیه اجازه بده دست ما رو بگیرن ما رو وادی ولایت کنن، اشفع لنا فی الجنه، یه بشارت بزرگیست بر ما. و الا اگه پیغمبر خدا نمی آمد، اهل بیت نمی آمدن، همیشه باب توحید بسته بود. لذاست در آیه مبارکه آخر سوره کهف وقتی بحث توحید مطرح میشه میفهمد که من از طرف خدا آمدم دست شما رو بگیرم، انما انا بشر مثلکم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربی. امید به این که ما بتونیم از حجاب این ممکنات خارج بشیم، به جای اینکه همش با زمین و آسمان سر و کله بزنیم، با خدای خودمون محشور باشیم، به لقاء ربمون برسیم، این وقتی پیدا میشه که این پیغمبر این معلم الهی میاد. یه بشارت بزرگه، وجود مقدس فاطمه معصومه شفاعتشون یه بشارت بزرگی برای ما.
یه وقتی هم جای میرباقری اشاره کردم برای اینکه ما این شفاعت نصیبمون بشه باید اهلیتش رو داشته باشیم و این سنخیت رو باید ایجاد بکنیم ما.
البته روشنه دیگه، در روایت داره که شفاعت برای اهل کبائره، اونایی که اهل کبیرن حضرت اینا رو شفاعت میکنن. بعد به حضرت عرض کرد آقا پس این آیه چیه؟ به امام رضا عرض کردن لا یشفعون الا لمن ارتضا، هر کیو خدا راضی ازش شفاعت میکنن. کسی که اهل کبیره است، این که خدای متعال از او راضی نیست. حضرت فرمودن ارتضا دینه، مقصود اینه که دینش خدا بپسنده. بعد مرحوم صدوق ذیل این حدیث که در عیون اخبار رضا نقل میکنن، یه لطیفه ای رو مرحوم صدوق بیان کردن، این محدث بزرگوار، میگن که در روایات از مؤمن اون کسی است که از خوبی های خودش خوشحال میشه، از بدی های خودش ناراحته، سا امن سیئاته. میگن اگه اینو توجه کنید، کسی که از بدی خودش بدش نمیاد، بی مبالات در گناه، این اصلا مؤمن نیست، خدا دینشو نمیپسنده. اگر کسی اینجوری شد که از بدی های خودش بدش میاد، دیگه گناه که از او سر میزنه به تعبیر قرآن لممه، لغزشه. اینطور نیست که دوست داره گناه رو، شیطان هجوم میاره یه لغزشی میکنه، بعدم استغفار میکنه. شفاعت برای این کسانی است که خدای متعال دینشون رو میپسنده، یعنی مؤمنن، یعنی ولایت اهل بیت رو قبول دارن، و یعنی علامتشون هم اینه، از بدی بدشون میاد حتی گناه خودشون، و خود این بد آمدن از گناه یه نوعی توبه است، ندامت دیگه. ولذا شفاعت مال ایناست، اونایی که لاابالین از گناهشون بدشون نمیاد، سرشون رو بالا میگیرن گناه میکنن، به راحتی اونا مورد شفاعت قرار نمیگیرن. حالا یه بحث پردامنه است، علی ایال برای همه هم محتاجن ها، هر کسی در هر مقامی است عبور از این مقام به مقام بعدی خیلی کار دشواری است. این دستگیری میخواد. این بشارته که ما رو امیدوار میکنه ما بتونیم موحد بشیم، ما قدم در وادی توحید بذاریم و بتونیم این راه رو طی بکنیم، و الا اصلا راه به یه معنا رفتنی نیست. این قدم اول بود. بحث دومی که میخوام عرض کنم راجع به هجرت حضرت.
بله بفرمایید.
اگر مجال هست ببینید مقدمتاً یه نکته ای رو عرض بکنم. خدای متعال یه امکنه ای رو انتخاب کرده، خصوصیت تو اون مکان قرار داده. عنایت میفرمایید مثل کعبه، مثل مکه. مکه کعبه بیت الحرام، بیت الهی است. خدای متعال اینجا رو برگزیده، محاذی بیت المعمور در آسمان اشاره و مقابل عرش در زمین. برای ما زمینی ها خدای متعال این مکان رو برگزیده، خصوصیتی در این مکان قرار داده. یه سری مکان ها خصوصیت دارن، میتونن کانون عبادت باشند. اون وقت خدای متعال این مکانهایی رو که خصوصیت دارن انتخاب کرده. در خطبه قاسم امیرالمومنین میفرماید که خدای متعال خانه خودش رو، کعبه رو برده کجا؟ کعبه رو برده در یه سرزمین غیر حاصل خیز، سرزمینی که هیچ حیوانی اونجا فربه نمیشه. میتونست ببره تو بهترین آبادترین سرزمین ها، فاصله بین مردم تا اون نقطه هم همش سرزمین های آباد به هم پیوسته باشه. این دیگه میشد سیاحت، همه میرفتن. خدای متعال کعبه رو در اونجا قرار داده، یه مکانی رو انتخاب کرده که خصوصیات خاص طبیعی و جغرافیایی داره، اونو انتخاب کرده. بعد ببینید این مکان رو خدای متعال دستور داده حضرت ابراهیم فرزند خودش و ذریه‌اش آورده کنار این مکان سکنا داده. در قرآن میفرماید عرضه میداره انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع. این امامی که خدا او رو امام قرار داده وقتی میخواد امت تاریخی بسازه، خود او فرزندش رو میاره کنار اند بیت کل محرم، در سرزمین غیر حاصل خیز، در کنار کعبه او رو ساکن میکنه. اند بیت کل محرم، ربنا لا یقیم الصلاه، من بخشی از ذریه خودم رو دارم میارم. ظاهرش رو نگاه کنید، حضرت ابراهیم یه فرزند با خودش آورده به همسر رو، ولی میفهمد نسل خودم رو دارم میارم کنار کعبه. این امام امت خودش رو میبینه، میبینه وقتی حضرت اسماعیل رو میاره در واقع نسل ایشون از جمله اهل بیت علیهم السلام، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت رو میاره اینجا ساکن میکنه. لذا بعدم براشون دعا میکنه، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات. خدای من ذریه‌مو بردم اونجا، غرض اینه، این میخوام این ذریه من تو عالم اقامه صلات و توحید کنن، یعنی نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام. ذریه حضرت ابراهیم هم دیگه، نسل حضرت اسماعیل هم. بعد دعا میکنه خدایا قلوب مردم متمایل به اینها کن، از ثمرات و میوه ها اونا رو برخوردار کن. فرمود این دعای حضرت ابراهیم برای ما بود، دعا کرد قلوب متمایل به ما بشه و ثمرات، ثمرات القلوبه، میوه های دل مردم، میوه های دل مؤمنین، اونها رزق، حالا تعبیر رزق دقیق نیست، بله دیگه، ورزق هم من از ثمرات، رزق ائمه علیهم السلام، قلوب مؤمنین متمایل به اونها میشه و اونها میتونن امامت کنن، یه امت بسازن. پس ببینید یه مکانهای خصوصیت داره، امتیاز داره. نمیشه غیر کعبه قبله باشد ابتداعا، نمیشود غیر کعبه بلد امن باشه، بلد امین باشه. اینجا رو خدا انتخاب کرده، امتیازی درش قرار داده، اینجا شهر امنه. به حضرت ابراهیم دستور میده ذریت رو بیار اینجا. بعدم میفهمد که شما با حضرت اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین، یه امتی تو راهن دارن میان، شما این خانه رو تطهیر کنید برای اونایی که اهل رکوع و سجودن، اونایی که اینجا میان اعتکاف میکنن دلشون تو کعبه میمونه، اینجا رو باید پاک کنید، باید تطهیر بشه. حضرت همین کارو کردن دیگه، تطهیر از فرهنگ بت پرستی. عنایت میفرمایید طهرا بیتی للطائفین. ببینید پس بنابراین یه مکانی انتخاب میشه، این مکان بعد یه قومی هجرت میکنن، بعد یه رسولی بینشون برانگیخته میشه، و از فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم، یه پیغمبری بین اونا برانگیز، ذریه من آیات تو رو تلاوت کنه بر اونها، اونا رو تزکیه کنه، اونا رو تطهیر بکنه. این سرزمین حالا میشه چی؟ میشه بلد امن، میشه حرم، برای اینکه مردم متوجه اونجا بشن و اینجا بشه قبله، قبله قلوب همه مؤمنین. خب روح این قبله کجاست؟ ببینید این نکته رو بگم، این سرزمین ها یه ملک دارن، همین است که ما میبینیم، یه ملکوت دارن، باطنش باطن کعبه، باطن فوق‌العاده است، محاذی بیت المعمور، محاذی عرش، ارکان توحید در این کعبه ظهور پیدا کرده. حالا اینه که من عرض میکنم مضمون روایاته، ولی این کافی نیست. اونی که روح این بیت است، روح این خانه است، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن، این روح این شهره. عنایت میکنید اگه شما این روح رو بردارید، این شهر با همه خصوصیات و امتیازاتی که داره، با ملکوت نورانی که داره، یه جسم بیشتر نیست. ازا قرآن این تعبیر رو داره، لا اقسم با هازل بلده و انتهلم با هازل بلد، به پیغمبر عظمی دارد پیغمبر ما. بعضی این آیه رو اینجوری معنا کردن، یه معناش اینه، گفتن همین شهر مکه که اینقدر محترمه، بلد امنه، وقتی تو این شهر، تو این شهر شما امنیت نداشته باشی، این شهر احترام ارزش نداره، بهش قسم بخوریم. لا اقسم با هازل بلده و انتهلم با هازل بلد. این امامه که روح این شهره، وقتی میاد تو این شهر، خدای متعال این شهر رو با امام تبدیل میکنه به قبله. این امامه که این شهر رو تطهیر میکنه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تشریف میارن، تشریف میارن تو این شهر، شهر رو تطهیر میکنن، کعبه رو تطهیر میکنن، بتکده رو، بت‌ها رو ویران میکنن. اینجا میشه شهر امن، بلدی که برای مؤمنین، برای ایمان امنه، مؤمنین ایمانشون درش تهدید نمیشه. حالا البته این تطهیر ادامه داره دیگه، حضرت مأمور به تطهیرن، از نو به نوع دیگری از نفاق آلوده شده، انشاءالله حضرت تطهیرش میکنن، امام زمان علیه السلام تطهیر میکنن اینجا رو، وقت میشه بلدن. اینی که عرض کردم برای این بود که قم یکی از اون مکانهایی است که از روایات استفاده میشه، خدای متعال برای مؤمنین انتخاب کرده. ما اهل قم فقط کسانی نیستن که در قمن، به نظر میاد تمام مؤمنین و شیعیان حضرت به یه معنا اهل قمن. حضرت فرمود قم بلده و شهر ما و شهر شیعیان ماست، با اینکه میدونید ائمه علیهم السلام به ظاهرش کدومشون در قم مدفون نیستن، اینجا هم زندگی نمیکردن. بلده قم شهر محبین اهل بیته، حالا یه عده اینجا ساکنن، یه عده هم قلوبشون اینجاست و در واقع ساکن این بلده هستن. وقتی این سرزمین یک فوق‌العادگی عجیبی داره، خدای متعال یه ملکوتی به این شهر داده. چندین روایت از روایت هم بسیار زیاده، من اون مدرس قمی این روایت در سفینت البحار نقلش کردن. ببینید روایتی که بعضی شب معراج حضرت رو تعریف میکنه، حضرت در شب معراج هم ملک این عالم و نورانی دیدن، هم ملکوتش رو. دو تا روایت هست. حضرت میفهم وقتی معراج رفتم با جبرئیل سیر میکردم، نگاه کردم دم یه سرزمینی است نورانی، حالا تعبیر این احمر، یه بقعه سرخ رنگی، سرخگونی است که از زعفران خوشرنگتر، از مشک معطرتر و خوشبوتر. به جبرئیل حضرت فرمودن، من فرمودن که جبرئیل اینجا کجاست؟ جبرئیل عرض کرد این شهر شیعیان شماست.
به به به.
و این شهری است که خدا انتخاب کرده برای محبین شیعیان شما، شهر اونهاست. حضرت میگه میفرمان که دیدم یک پیرمردی اونجا نشسته، کلاهی بر سر داره. از جبرئیل پرسیدن که این کیه؟ جبرئیل عرض کرد که این شیطانه، آمده اینجا، کارش چیه؟ تعبیر روایت اینه. حضرت فرمودن ما یرید منهم، با اینا چه کار داره؟ جبرئیل عرض کرد یرید ان یصدهم عن ولایت امیر المؤمنین و یدعوهم الی الفسق و الفجور. گفته بود لقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه امام میشینم، اینجا آمده نذاره سکناش و محل استقرارش رو تو شهر مؤمنین گذاشته که نذاره اینو دنبال سر امیرالمومنین برن، از ولایت و بندگی دعوتش رو گرفت به فسق و فجور. ببینید پیداست شیطان هم میفهمه کجا باید بره ها. خدا این شهر رو انتخاب کرده، شیطان هم اومده همین جا رو محل اقامه خودش قرار داده. حضرت به جبرئیل فرمودن بریم پایین، آمدن اینجا شیطان رو کوچ دادن. عنایت فرمودین به شیطان گفتن تو نصیب از دوستان من نداری. خیلی تعابیر عجیبیه، با آیات قرآنی روایت اگه معنا بشه، حضرت میفهمن به سرعت آمدن پایین، بهش میگن قم یا ملعون فشارک اعداءهم فی اموالهم و اولادهم و نسائهم، برو با دشمنان اینا مشارکت در فرزند و مال و نسلشون بکن، که شیطان اینجوریه دیگه، یشارکم مشارکت میکنه، روایات هم متعدده ده. تو حقی در اینا نداری. پس ببینید این یه جلوه شهر تو ملکوت حضرت تو معراج دیدن ده. جلوه دومش هم عرض بکنم، حضرت فرمودن وقتی رسیدم به آسمان چهارم، آسمان چهارم اونجاییست که بیت المعمور که مقابل کعبه است تو همون آسمانه. حضرت آسمان چهارم رو دیدن، میفهمن اونجا من یه بقعه‌ای دیدم که در آسمان چهارم بهتر از اون ندیدم. با این که عرض کردم بیت المعمور هم تو آسمان چهارمه، این باطن شهر قم تو آسمان چهارمه، درست؟ بعد به جبرئیل فهمودن جبرئیل این چیه؟ جبرئیل از کد حاضهی صورت و مدینتن یقال و لها قم، این صورت و ملکوت شهر قم تو آسمان چهارمه. حضرت بعد به حضرت عرض کرد یجتمع فیها عباد الله المؤمنون، بندگان مؤمن خدا اینجا جمع میشن، عباد الله مؤمن، ينتظرون محمدا و شفاعته يوم القيامه و الحساب.
صل علی محمد و آل محمد.
اینا چشمشون به دست وجود مقدس نبی اکرمه. به این دو تراوت که عرض کردم برای این بود که این شهر یه باطنی داره غیر از این ملک، اینجا رو خدا انتخاب کرده، آمادش کرده برای اینکه مؤمنین بیان تطهیر بشن، رشد کنن، همه چیزو آماده کرده. شما یه خونه که میسازید همه چیزو برای زندگی آماده میکنید، وقتی خدای متعال یه شهری رو آماده میکنه برای بندگی همه چیز آماده میکنه. اینورم بگم ها، کفار هم همینطوران هستن ها، یه شهرهایی رو قبله میکنن، میرن خصوصیات جغرافیایی طبیعیشو انتخاب میکنن. این یکی از بعضی غربیا گفتن، من تو آثار بعضی از غربیا دیدم که ما وقتی تمدن جدید خودمون و فلسفه و علم و تکنولوژی و همه چیزو درست کردیم، رفتیم تو امریکا این تمدن رو پیاده کردیم، شد قبله، همه تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگر رو باش محو کردیم، پودر کردیم،
فقط همین الگو رو در واقع گرفتن.
وقتی به فرهنگ به اسلام رسید، دنیای اسلام مقابلش مقاومت کرد، بلا بقیه رو بلعیدیم. اونا هم همین کارو میکنن، اونا یه شهری درست میکنن متناسب با تمدن خودشون، خصوصیاتی که اونا میخوان برای تمدن خودشون، اگه دنیا پرستی است، شهوترانی است، خوشگذرانی است، یه منطقه مناسب اونجوری رو انتخاب میکنن. خدای متعال هم یه شهری مثل مکه رو انتخاب میکنه، مثل قم رو انتخاب میکنه، ولی کاملا اینو آماده میکنه، ملکوت نورانی بهش میده. حضرت میگن من زیباتر از این بقعه در آسمان چهارم ندیدم. اینا از فرمودین حضرت وقتی معراج میرن چشمشون قم چشم حضرت رو میگیره، میگن این بقعه نورانی که معطرتر از مشک و زیباتر و خوشرنگتر از زعفران، این کجاست؟ تشریف میارن، شیطان رو کوچ میدن. وقت در روایات هست غیر از این یه تعبیر عجیبی در فمود حفظه برای این شهر گذاشتن، حالا روایاتش متعدده. همان که برای مؤمن حفظه میذارن، در روایت از ملائکه موقع قبض روح به مؤمن میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما در دنیا با شما بودیم. روایت است بهشون میگن کنا نحرسکم عن الشیاطین، ما مراقب بودیم شیاطین به شما نزدیک نشن، حرسه شما بودیم. قم هم همین جوریه، باطنی داره، خدای متعال اینو انتخاب کرده برای عباد الله. بعد اینجا رو شیطان ازش کوچ داده، حفظه و ملائکه براش قرار داده، درست؟ همه اینا جسم شهر قمه، یه روح میخواد. نزول حقایق بر قم یه شخصیتی میخواد که تحمل این حقیقت رو داشته باشه، حامل این حقیقت رو داشته باشه. اون شخصیتی که خدای متعال بهش مأموریت هجرت داده بیاد در قم بمانه و این کار رو انجام بده، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها.
سلام الله.
حالا انشالله بقیه بحث رو بعد از تلاوت قرآنی که در سمت خدا میشه محضرتون عرض میکنم
انشاءالله. حسن ختام فرمایشات آقای میر باقری عزیز رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عذرخواهی مجدد از همه مخاطبان و بینندگان عزیزی که وقتشون رو میگیرم، اساتید بزرگوار خودم عرایزم رو جمع کنم. یکی از عرض کردم این شهر رو خدای متعال برای مأموریت بزرگ انتخاب کرده، طبیعت و جغرافیا و ملکوتش رو برای اون مأموریت آماده کرده. من یادم از یه محققی یه موقعی میگفتن قم قبل از ظهور اسلام یه سرزمین جلگه‌ای و خوش آب و هوا بوده، با ظهور حضرت اینجا کوه نمک بالا آمده و اختزاعات طبیعیش هم تغییر کرده، مناسب شده برای یک امر بزرگ. بعد خدای متعال مؤمنین رو به اینجا کوچ میده، قلوب رو متمایل میکنه، وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها که روح این شهرن، عمود این شهرن، رکن این بلدن، ارکان البلاد ائمه هستن دیگه، کما اینکه اولیاء طاغوت رکن شهرهای مادی هن و اون شهرها تجسد روح اونهاست، همه شیطنت ها از اونجا برمیخیزه.
از فرعونیت اونها. اینجا هم هر خیری نازل میشه خدای متعال ایشون رو اینجا قرار دادن، واسطه تحقق اون خیر، تحمل اون خیر و بعد جاری کردنش ایشون هستن. ذیل سایه ایشون هست که علما و بزرگان و محدثینی که اینجا هر کدامشون واقعا یک دنیایی هستند زندگی میکردن، هر چه دریافت میکردن تلقی عقیل نقطه کانونی دریافت اون فیوزات اینجا زیر سایه ایشون هست. بزرگانی مثل مؤسس حوزه علمی قم، مراجع مازن، مرحوم آیت الله اسما بروجردی، مراجع گذشته حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اینا زیر سایه وجود مقدس فاطمه معصومه شکل گرفتن. حالا من میخوام یه جمله‌ای بگم، یه جلوه تدخل شیعتی به شفاعتها الجنه، یه جلوهش رو میخوام عرض بکنم از برکات وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها. این شهری رو که خدای متعال انتخاب کرده و حضرت رو هجرت داده به اینجا و با هجرت ایشون همه چیز مهیا شده و کامل شده، این شده حرم اهل بیت. لذا عنایت کنید روایاتی که ائمه مکرر فرمودن حرم ما در قمه، بلا فاصله در همونجا اشاره میشه به حضرت معصومه. من تو اونجا که یادمه تقریبا در همه اون روایاتی که میگن حرم ما اهل بیت قمه، اونجا اشاره میکنن که حضرت معصومه سلام الله علیها در قم هستن. یعنی با وجود مقدس ایشون است که اینجا میشه حرم و حرم اهل بیت. وقت عنایت بکنید یکی از خصوصیاتی که در روایات هست اینه که در آخر الزمان علم از نجف غروب میکند در قم ظهور پیدا میکنه. این کدام علم؟ معارف اهل بیت علیهم السلام. و بعد در روایات هست به جایی میرسد که در سراسر دنیا حجت از اینجا تمام میشه بر مردم، همه مردمی که در دنیا هستن خدا به واسطه اون علمی که از این شهر منتشر میشه با اونها اتمام حجت میکنه. این یکی از جلوه های شفاعت حضرت نسبت به همه است. تمام چون معارف اهل بیت یکی از مهمترین راه های رسیدن به اهل بیت علیهم السلام، اون معارف از اینجا منتشر میشه، حجت از اینجا تمام میشه و این یکی از خصوصیاتی است که تو این شهر قرار داده شده. و یکی از خصوصیات دیگری که باز به برکت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم قرار داده شده، این حدیث نورانی است که باز من از سفینه محدث قمی نقل میکنم، مصدر اولیه‌شو نشد رجوع کنم و ببینم، فرصت نکردم. اخیراً از وجود مقدس موسی بن جعفر سلام الله علیه انا بالحسن الاول یه بشارت بزرگی تو این حدیث هست. رجل من اهل قم، یعنی این قم حضرت میان میشه کانون انتشار معارف. وقتی اتفاق عظیم دیگه‌ای هم کنار این که اینجا کانون انتشار معارف میشه تو همین قم اتفاق میفته، رجل من اهل قم ید اون ناسه الالحق، یک کسی از این قوم، یه شخصیتی، رجلون، رجل اینجا به معنی شخصیت بزرگه، به پا میخیزد مردم رو به حق دعوت میکند. یجتمع و مهو قومون کزبر الحدید، یه جمعیتی دور او جمع میشن مثل پاره های آهن، هرچه بیشتر میکوبن اینها رو اینا استوارتر میشن. دیدید فولاد رو هر چه بیشتر زیر چکش قرار میدن چکش خارجش بیشتر میشه، شفافتر میشه. این شمشیر رو وقتی تو کوره قرار میدن از فولاد، هر چه بهش چکش بیشتر بکوبن برنده تر میشه، مقاوم تر میشه. اینا کذوبر الحدیدن، هر چی فشار دشمن بیشتر میشه اینا استقامتشون بیشتر میشه. لا تزلهم الرياح العواصف، طوفان های بنیان کن وقتی به اینها برخورد میکنه اینا رو اصلا نمیلرزاند، زائلشون نمیکنه. لا تزلهم الرياح العواصف ولا يملون من الحرب، هر چی اونا رو تهدید میکنن به درگیری و نبرد اینا خسته نمیشن. ولا يجبنون، از تهدیدهای دشمن هرگز خوف به دلشون راه پیدا نمیکنه. زبر الحدید یعنی این، یعنی نه میترسن از تهدید دشمن، نه نگرانند سختی های راه اونها رو خسته میکنه، و نه اینکه طوفان هایی که بر سر راه اونها قرار میدن این طوفان های بنیان کن اینا رو متزلزل میکنه و از راه باز میداره و اونها رو نابود میکنه، اینجوری نیست. بعد حضرت فرمودن که وعلى الله يتوکلون، اعتمادشون هم تو این راه به هیچ امکاناتی نیست، فقط تکیهشون به خدای متعال. بشارتش هم اینه والعاقبتو للمتقین، پایان این سختی ها به نفع اونا ختم میشه، ساخته میشن و خدای متعال کار بزرگی در انتشار حقیقت توحید و معارف اهل بیت که به برکت فاطمه معصومه سلام الله علیها این وجود مقدس در این شهر منتشر میشه، توفیق بزرگی پیدا میکنن در انتشار حقیقت اسلام و معارف نورانی اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم خدای متعال به یکایک که ما توفیق بده این نعمتی که خدا به ما عطا کرده که نمیشه بگی چقدر قیمت داره. اگر نیامده بودن اهل بیت علیهم السلام راه خدا بسته بود، مثلا تکلیف ما تو عالم نداشتیم. از بعضی از آیات و روایات استفاده میشه تکلیفی نبود. با آمدن اونها راه به سوی خدا باز شده. یکی از نعمتهای بزرگ اینه که خدای متعال این وجود مقدس رو که فوق العاده با عظمتن، ما هرچه در توصیف ایشون بگیم امثال بنده کوچک کردن ایشونه. ایشون باید امام صادق مدح کنن، باید امام رضا علیه السلام مدح کنن که مدح هم کردن. همین بس کسی بیاد محضر ایشون عارفن به حقها، خیلی عجیبه. یه حق عرض کردم، دو تا حق ایشون، یه حقی به ما دارن، یه حقی بر خدا که خدای متعال برای ایشون جعل کرده که حق شفاعته. وجبت له الجنه یعنی محضر ایشون بیای درهای وادی توحید براتون باز میشه. خدای متعال چون حق به ایشون داده و اون حق خودش قرار داده و امضا کرده، اگر بیاید محضر ایشون وادی توحید برای انسان هموار میشه و واجب میشه. خدای متعال واجب میکنه بر ما، چون عرض کردم به ایشون حق شفاعت داده، به شرط اینکه این حقو بشناسیم. خدای متعال بر ما واجب میکنه که وارد وادی توحید و بهشت بشیم، یعنی رسیدن به توحید به برکت وجود مقدس ایشون بابش باز شده. انشالله قدر بدونیم. 24 ساعت این حرم بازه. معنی باز بودن در به حرم اینه که ما دعوت میشیم که اینجا بیایم، نیامدنش هم دیگه به اصطلاح تقصیر و کوتاهی ماست. خدای متعال همه رو موفق بداره.
انشاءالله.
از این که فرصتتون رو گرفتم عذرخواهی میکنم.